أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعن إلى قيام يوم الدين. بشرح خب بحث ما در مورد روایت هایی که در اصالت الهل و اصالت طهارت به اونها تمسک میشه بود و اینکه مفاد این روایت ها چیست. ما عرض میکردیم که یه اشکالی مطرح شده بود که این روایت ها مجرد اینکه صورت شک رو در بر بگیرن باعث نمیشه که اینها داله بر قاعده هل باشن. ما عرض کردیم که اگر صورت شک رو در بر میگیرن ولو به ما انهو شیعون مشکوک نباشه، به ما انهو شیعون باشه، داله بر حکم ظاهری هست. این بحثی که ما مطرح میکردیم مبتنی بر این هست که حلیت و طهارت اگر در ظرف شک که در طهارت و نجاست جعل شده باشه، این حلیت و طهارت نمیتواند حلیت و طهارت واقعی باشه، باید حلیت و طهارت ظاهری باشه. خب این مبتنی به یه بحثی است که من به اجمال بهش اشاره کنم، بحث این که آیا میتواند احکام اختصاص به عالمین داشته باشد، احکام واقعی. حکم نجاست تنها در مورد کسی باشد که علم به نجاست داشته باشد. واقعا حکم واقعی چنین تخصصی داشته باشه و مخصوص به عالمین باشه. حکم حرمت مخصوص به کسی باشه که عالم به حرمت باشه. این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ خب یک اشکالی از قدیم مطرح هست که گفتن اشکال دور رو مطرح کردن، گفتن اینکه علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه یعنی فعلیت حکم متوقف بر علم به حکمه، در صورتی که علم به حکم متوقف بر خود حکم هست و این دور پیش میاد. خب این رو جواب دادن که علم به حکم به معنای قطع به حکمه. قطع به حکم متوقف بر این نیست که واقعا حکم در خارج وجود داشته باشه، بلکه ممکنه در واقع وجود نداشته باشه ولی قطع حاصل شده باشه. خب این به خاطر این جهت دور رو به گونه دیگری تقریب کردن که این اشکال پیش نیاد. اون اینی که دور در افق قاطع، قاطع که قطع داره در رتبه متقدم از قطعش مقطوعش رو میبینه، یعنی قطعش رو متوقف بر مقطوع میبینه. یک مقطوعی بوده است که قطع این رو ایجاد کرده و قطعش متوقف بر مقطوعه. پس قاطع باید قطعش رو متوقف بر حکم بداند. این قاطع نمیتواند حکم رو متوقف بر قطع بداند. دور همچنان که در خارج محاله، دور در افق قاطع هم اگر باشه دیگه قطع این قطعی حاصل نمیشود. دور در افق قاطع هم نمیتواند حاصل بشه، برای این قطع حاصل نمیشه، نمیتونه یک همچه حکمی تحقق داشته باشه. خب این اشکال در حاج آقا اینجا در پاسخ این اشکال بین موقوف و موقوف علیه فرق گذاشتن، فرمودن که ما ممکنه بگیم که حکم مختص کسی است که اگر حکم صادر شود و جعل شود به او علم پیدا می کند. حکم در حق کسی که این قضیه تعلیقیه برای او صادق باشد که اگر حکم صادر شود به حکم قطع پیدا می کند. این قضیه تعلیقیه اولیه، این قضیه ای نیست که متوقف بر علم حکم است. نتیجه بحث این میشه که قطع بالفعل متوقف بر حکم است و حکم متوقف بر این هست که این قضیه تعلیقیه صدق کند که اگر حکم صادر شود قطع حاصل میشود. نتیجه این بحث این میشود که قطع بالفعل متوقف بر قطع تعلیقی و شرطیه و این محظوری نداره. این تقریبی از تاجه برای اختصاص احکام به عالمین ذکر میکنن و بعد بیاناتی هم دارن که اصلا احکام مختص عالمین هست به دلیل اینکه حکم برای تحریک هست، وقت عالم نباشه تحریک نیست. و حالا اون حالا حداقل حکم غافل ها رو شامل نمیشه، کسانی که غافل هستن امکان نداره حکم در حق اونها جاری باشه و حتی این حداقل چیز وصول ولی وصول احتمالی حداقل شرط حکم هست. حالا اون خصوص دیگه بحث ادامه هایی داره که نمیخوام وارد اون بحث ها بشه. خب حالا در بحث ما حالا ببینیم آیا این بیانی که حاج آقا برای اختصاص حکم به عالمین ذکر کردن رو ما میتونیم در ما نحن و فیه پیاده کنیم؟ به نظر میرسه که ظاهر حتی تعلم فرض کنید این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، این تعبیری که در روایت موثقه عمار صاباتی وارد شده که میگه فاذا علمت فقط قذر، این اذا علمت علم به قذارت در موضوع قذارت اخذ شده. ظاهر این دلیل اینه که علم بالفعل قضارت در موضوع قضارت اخذ شده، نه کسی که اگر حکم صادر شود عالم می شود و اذا علمت فقط قذر. رو همین جهت این اذا علمت فقط قذر رو این قذری که اینجا هست رو نمی توانیم به معنای قضارت واقعی بگیریم. واقعا قضارت واقعی متوقف بر علم است، تا علم نباشد قضارت واقعی اصلا حاصل نمی شود. اون اشکال دوری که مطرح بود جا زنده هست، از جهت اثباتی با ظاهر این دلیل سازگار نیست. البته مرحوم آخوند که اینجا از این حدیث حل و حدیث طهارت از مقیا دو تا حکم استفاده میکنه، اون فرمایش مرحوم آخوند منافات با این عرایض ما نداره، چون مرحوم آخوند میفرماید که ما در واقع از کل شیء نظیف طهارت اشیاء به عنوان الواقعی استفاده می کنیم، به عنوان اینکه ماء هست تراب هست و به این عناوین، یعنی که دلیل اجتهادی بر طهارت اشیاء خواهد بود. این که دلیل اجتهادیه، یعنی یک نوع اماره است بر طهارت اشیاء. اماره، خود این امارهی که ما داریم، یک نوع، حالا دلیل اجتهادی میتونه اماره باشه، میتونه یقین آور باشه، ولی عرض کنم خدمت شما الزاماً لازم نیست که این رو یک حکم واقعی در نظر بگیریم. حکمی که یک دلیل اجتهادی متکفل بیانشه، ولی اون میگه شما اینجا حکم واقعی دارید، ولی اون معدای اماره رو نازل منزله واقع قرار داده. خود این تنزیل یک نوع حکم ظاهریه، نه حکم واقعی. بنابراین ما در واقع نمیخوایم بگیم حکم، اگر واقعا اون شی پاک باشه، اون شی نجس باشه، این میخواد بگه پاکه. نه، اماره هست بر طهارت اشیاء. خب حالا که چنین شد، ببینیم که آیا ما میتوانیم کل شیء طاهر یا کل شیء نظیف یا کل شیء حلال رو ازش هم اماره بر طهارت اشیاء به عنوان حل اولی بگیریم، دلیل اجتهادی بر طهارت اشیاء به عنوان حل اولی بگیریم، هم در جایی که شیء مشکوک هست به شبهه حکمیه یا مشکوک هست به شبهه موضوعیه، اینجا دلیل بر طهارت و حلیت ظاهریه بگیریم، به عنوان یک اصل عملی بر طهارت و حلیت اشیاء این حدیث، این دو حدیث رو به شمار بیاریم. آیا این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ اونجوری که مرحوم آخوند بیان فرمودن، نظر می‌رسه که اولا این که ما کل شیء مثلا نظیف رو ما می‌خوایم دلیل اجتهادی بر طهارت اشیاء بدانیم، یه سری اشیاء طهارتشون مسلمه، یه سری اشیاء هم نجاستشون با ادله دیگه ثابت شده. این کل شیء نظیف نمیتونه ناظر به، یعنی فایده بخش نیست برای اثبات طهارت اون اشیایی که با ادله دیگه اجماع، ارتکاز، ادله لفظی طهارتشون ثابت شده. اون چیزهایی هم که نجاستشون هم مسلمه، اونها هم تحت این دلیل نیستند و این مشمول این دلیل نیستند. خب پس این دلیل ثمره و سود بخشیش به عنوان دلیل اجتهادی در کجاست؟ در جایی که یک شیء مشکوک باشه، حکمش مشکوک باشه، یک عنوانی مشکوک الحکم باشه. مثلا ما گوسفندی که، حیوانی که از شات و خنزیر، از گوسفند و خوک به دنیا آمده، نمیدانیم این پاک است یا نجس، حلال است یا حرام. خونی که در زرده تخم مرغ وجود داره، نمیدانیم این خون پاک است یا نجس. در این عناوینی که مشکوک الحکم هستند، ما میخواییم یک دلیل اجتهادی داشته باشیم. فرض اینه که مثلا یه اطلاقی که نجاست دم رو ثابت کنه نداشته باشیم، خب ما میخواییم این دلیل رو، این حدیث رو دلیل اجتهادی برای نجاست این دم یا نجاست طهارت این دم یا طهارت حیوان متولد از شات و خنزیر قرارش بدیم. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب به نظر میرسه که اگه بخوایم دلیل اجتهادی بدانیم، یعنی باید اماره بدانیم. اماره به منات کاشفیت، ولو کاشفیت نوعیه جعل میشه. خب شما باید اینجوری تقریب بکنید، بگید که چون اکثر عناوین طاهر هستند و عناوین نجسه در اقلیت هستند، بنابراین ما عنوان مشکوک رو ملحق میکنیم به اعم اغلب و بدن میوله و شیب الام الاغلب، به قاعده غلبه حکم میکنیم به اون اعم اغلب و این غلبه یک نوع اماریتی ایجاد میکنه. ولی پاسخ مطلب این هست که این بیان رو در اینجا نمیشه تطبیق کرد. ببینید، فرض کنید که ما در خبر ثقه، خبر ثقه مراجعه میکنیم، وقتی تحقیق میکنیم خبر ثقه، میبینیم از 100 تا خبری که تحقیق کردیم 95 تاشون راست بودن، مثلا 5% خلاف واقع بودن. بنابراین در یک خبری که مشکوک هست که راست باشه یا راست نباشه، ما میگیم به احتمال 95% این هم راست هست و همین احتمال 95% باعث میشه که اون خبر رو عقلا حجت بدانند یا شرع حجت بدانه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که وقتی ما بررسی میکنیم، میبینیم که 95% از خبرهایی رو که ما تحقیق کردیم راست بوده، اون نکته‌ای که منشأ شده به راستگویی اون ثقه بودن مخبر هست، قدر مشترکی که میتواند این نتیجه ما مستند او باشه فقط در وثاقت راوی هست. بنابراین ما نتیجه میگیریم این وثاقت راوی هست که اقتضاء قوی برای مطابقت خبر با واقع رو داراست، و بنابراین وقتی چنین اقتضایی رو داره، در مورد مشکوک هم ظن قوی پیدا میکنیم که این خبر مطابق واقع هست. احتمال اینکه اون عواملی که باعث شده اند که شخص ثقه دروغ بگه در این مورد مشکوک تحقق داشته باشه، اون احتمالش ضعیف میشه. این در جایی هست که در اون موارد اکثریت یه نقطه مشترکی وجود داشته باشه که حکم مشترک مستند به اون جامع و قدر مشترک باشه. در ما نحنفی ما تحقیق کردیم، دیدیم اکثر اشیا طاهر هستن. این که اکثر اشیا طاهر هستن، این به خاطر اینکه نفس شی بودن شی طهارت اونها رو به دنبال میاره. این نتیجه گیری معلوم نیست درست باشه. این هر یک از اینها طهارتشون به خاطر اون ملاکات و مقتضیاتی هست که در عنوان خاصش هست، طهارت آب، طهارت تراب، طهارت های دیگه، تمام این طهارت هایی که هست، همه اینها میتوانند به جهت نکاتی که در مورد خودشون هست طاهر شده باشن. که ما بگیم شیئیت شی خودش یک نوع زمینه هست برای اینکه شی پاک باشه، مثلا شی به ما هوه هوه این پاکه که اندن نجاست دیگه امر عرضی و عارضی هست، این ما همچه دلیلی نداریم، نمیتونیم یه همچی چیز رو احراز کنیم. و وقتی چنین نشد، بنابراین در موارد مشکوک ما یک اماره‌ای بر طهارت اون اشیاء مشکوکه نداریم، بنابراین که بخواییم بگیم این دلیل اجتهادی بر طهارت هست، به نظر برسه که اشکال ثبوتی درش وجود داره و این اشکال ثبوتی باعث میشه که دلیل ظهور در اموریت نداشته باشه. خب این یک نکته. نکته دوم این که اول این که به نظر میرسه که کل شیئن یک نوع اماریت اینجا ملاک ثبوتی برایش ثابت نیست. خب یه نکته دوم این که آیا ما میتوانیم حالا امضعین کنیم از این جهت که امکان ثبوتی بر اینجا اماره برای طهارت وجود نداره، فرض کنیم اماریت وجود داشته باشه، بحث اینه که اگر شارع در مورد شیء مشکوک حکم دلیل اجتهادی برای طهارتش جعل کرده باشه، با وجود دلیل اجتهادی بر طهارت جعل کردنش دیگه یک اصل عملی بر طهارت بودن لغو به نظر میرسه. ما شک داریم که این شیء پاک هست یا نجس هست، شارع یک اماره جعل کرده برای اینکه بگو پاک هست، بنابراین وقتی شیء مشکوک الحکم، حالا مشکوک الحکم که اینجا دلیل اجتهادی هست علی القاعده، مرحوم آخوند در مورد مشکوک الحکم شبهه حکمیه میخوان این مطلب رو مطرح کنن، اون که مشکوک رو به شبه موضوعی باشه رو کنن، نمیخوان بگن ما دلیل اجتهادی داریم. اون چیزی که فرض کنید مردد بین اینه که آبی که مردد هست بین این که خمره یا خله، خب اون آب، اون مایهی که مردد هست بین این که خمر هست یا خل هست، اون رو که نمیگن ما دلیل اجتهادی داریم بر مثلا خمر نبودنش و خل بودنش و طهارتش یا حلیتش. اونو باید علی قاعده این رو در مورد دلیل اجتهادی رو در مواردی که عنوان مشکوک الحکم باشه به شبهه حکمیه، در اون صورت دلیل اجتهادی بر طهارت شیء مشکوک بدانن یا دلیل اجتهادی بر حلیت شیء مشکوک الحکم بدانند. در همین مورد هم مرحوم آخوند می‌فرماید که قاعده حلیت و قاعده طهارت به عنوان اصل عملی هم جاری میشه. به نظر میرسه که اگر ما به عنوان اصل اجتهادی، به عنوان دلیل اجتهادی دلیلی داشته باشیم بر طهارت یک شیء یا حلیت یک شیء، دیگه لغو اصل عملی بر طهارتش یا بر حلیت شارع مقدس جعل کرده باشه، که شاید لب به کلام مرحوم شیخ هم به همین جا برگرده. مرحوم شیخ اینجا بحث لغویت و امثال اینها رو مطرح کرده، یه مقداری تفاوت در تعبیر با این عرایز ما داره، ولی به این شکل اگر بحث رو مطرح کنیم به نظر میرسه که بیشه از کلام مرحوم شیخ دفاع کرد. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که اینجا مطرح هست اون اینه که حالا فرض کنیم که لغو نباشه، مشکل ثبوتی از دو مرد و تا اشکال اول رفعیت کردیم، گفتیم مشکل ثبوتی ندارد و ملاک ثبوتی موجود هست، دلیل اجتهادی هم از جهت لغویت اینکه این یک دلیل هم در یک مورد ما دلیل اجتهادی بر طهارت داشته باشیم، هم دلیل اجتهادی بر حلیت داشته باشیم، هم به عنوان اصل عملی هم بر حلیت و طهارت مشکوک دلیل داشته باشیم، اینا با هم دیگه قابل جمع هستند و مانعی ندارن. خب ببینیم آیا اثباتاً ادله ما ظهور در این معنا داره یا نداره. به نظر میرسه که ظهور اثباتی دلیل بر این دو معنا که یک دلیل هر دو رو با هم در بر بگیره این ظهور نداره. چون ببینید دلیل اجتهادی ولو در ظرف شک جاری میشه، ولی میخواد شک رو برطرف کنه تعبدن، رافع شک هست تعبدن، حکمی که دلیل اجتهادی اثبات میکنه رفع تعبدی شک میکنه، ولی اصل عملی شک رو محفوظ میدارد، با حفظ شک و با به رسمیت شناختن شک حکمی به عنوان حکم ظاهری در این موضوع مشکوک و برای شخص شاک جعل میکنه. اینا دو تا ملاحظه متفاوت هستند. ما نمیخوایم بگیم که محال هست که متکلم این دو تا لحاظ رو در یک کلام واحد جمع کنه. استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، ولی خلاف ظاهر هست. ظاهر دلیل این هست که یک ملاحظه وحدانی متکلم انجام داده. حالا تو بحث استعمال لفظ اکثر از معنا هم به این مطلب اشاره می فرمودن که در متعارف استعمالات که استعمالات عادی هست، نه استعمالاتی که مبنی بر دشوارگویی و معما و لغز باشه که اساس تکلم و اساس سخن بر اساس ابهامگویی و یک نوع دشوارگویی استوار هست، خب در اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا خودش یک نوع یک صنعت ادبی هست و درست است و امثال اینا. در جایی که این صنعت خاص ادبی ابهامگویی و امثال اینها نباشه، در سایر موارد متکلمین سعی میکنن استعمال لفظ در اکثر از معنا به کار نبرن، و همین جهت در استعمالات متعارفی که در روایات اهل بیت علیهم السلام ظاهر دلیل به اون گونه استعمالات هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر هست. در بحث های در مانحنفی هم یه چیزی شبیه همون استعمال لفظ در اکثر از معنا به نظر میرسه که پیش میاد، و اون اینه که ما در واقع باید هم شک رو متکلم در صدد به رسمیت شناختن شک باشه، هم در صدد نفی تعبدی شک، یعنی حکمی که ما صادر میکنیم یک بار حکم شک رو به رسمیت میشناسه، اون شک در موضوع حکم ظاهری به منات اصل عملی جعل شده، یه موقعی به رسمیت نمیشناسه و در تعبدن میخواد این شک رو برطرف کنه اونجایی که دلیل اجتهادی هست. به نظر میرسه که ظهور دلیل در جمع بین این دو جهت نیست. ظهور دلیل در این هست که عرض کنم خدمت شما، ظهور دلیل صرفا در اون اصل عملی هست، عرض کردم حالا ما تازه این مراحلی که گفتیم بر در با تنزل از اون دو مرحله قبلی هست و الا عرفاً در این که کل شیء لک حلال اصل عملی است، نه یعنی حالا مقیاش مرحوم آخون عرض کردیم از مقیای دلیل اصل عملی بودن رو و حلیت و طهارت اشیا به عنوان حلوا اولیه رو استفاده میکردن و این رو هم دلیل اجتهادی میدونستن هم دلیل بر اصل عملی میدونستن. خب حالا ما داشتیم این بیان رو بررسی میکردیم، عرض کردیم که به نظر میرسه که این بیان مرحوم آخون از جهات مختلف با اشکال روبرو هست و تأملات جدی نسبت به این کلام وجود داره. ظاهر کل شیء لک حلال یا کل شیء نظیف طهارت ظاهریه هست، نه طهارت ظاهریه به منات اصل عملی، نه طهارت ظاهریه به منات یک دلیل اجتهادی. و این اشکالاتی که عرض کردیم این مطلب رو اقتضا میکنه. حالا اینجا بحث‌های مفصلی تو کلمات آیون وارد شده، من دیگه وارد اون بحثا نمیشم. حالا دیگه مقداری در مورد یک کلام مرحوم صاحب حدائق من اشاره کنم که اینجا در موضوع حکم واقعی طهارت رو علم رو دخیل دانستن و یه مقداری هم عرض کنم خدمت شما یه مقداری هم در مورد این کلام مرحوم آخوند که فرمودن که ما از غایت استصحاب رو استفاده می کنیم، این هم یه مقدار مختصری در این مورد بحث می کنیم و این بحث رو من انشاءالله فردا جمع می کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.